ساعت 11 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرانسه و عربستان قراردادهای نظامی به ارزش 12 میلیارد دلار امضا می‌کنند. تظاهرات معترضان در ایروان پایتخت ارمنستان روز چهارشنبه هم ادامه یافت. شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره توافق جامعه هسته‌ای را تایید کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم با مشروح تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از امضای چندین قرارداد نظامی با عربستان سعودی به ارزش 12 میلیارد دلار خبر داده است. قرار است بخشی از این قراردادها روز چهارشنبه در پاریس و با حضور محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان امضا شود. این قراردادها شامل 23 هلیکوپتر ساخت شرکت ایرباس به ارزش 500 میلیون دلار، قایق‌های گشتی و دیگر تجهیزات نظامی می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان قصد دارد قراردادی برای بررسی امکان ساخت دو راکتور اتمی هم با فرانسه امضا کند. ماه گذشته میلادی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به دعوت شورای همکاری خلیج فارس در نشست این سازمان در عربستان شرکت کرد. از آن پس چندین قرارداد نظامی بین فرانسه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به امضا رسیده است. در ایروان پایتخت ارمنستان تظاهرات خیابانی معترضان به افزایش قیمت برق روز چهارشنبه هم ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در تظاهرات روز چهارشنبه عده کمتری شرکت کرده بودند و درگیری شدیدی هم گزارش نشده است. در تظاهرات روز دوشنبه که با شرکت حدود 5000 نفر برگزار شده بود، درگیری در بین پلیس و معترضین بیش از 20 نفر زخمی و 200 نفر بازداشتی بر جای گذاشت. دولت ارمنستان هفته گذشته قیمت برق را 22% افزایش داد و دلیل آن را کاهش ارزش واحد پول ملی آن کشور در مقابل ارزهای خارجی عنوان کرد. بیشتر برق مورد نیاز ارمنستان از طرف یک شرکت روسی تامین می شود. شورای نگهبان مصوبه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در مورد توافق جامعه هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 را تایید کرد. طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای روز گذشته با 213 رأی مثبت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی در همان روز سخنگوی دولت آن را مغایر با اصل 176 قانون اساسی خواند. پس از اعلام مخالفت دولت، روز چهارشنبه نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان از بررسی این مصوبه و تایید آن در جلسه شورای نگهبان خبر داد. این مصوبه بر لغو کامل و یک جای تحریم ها و عدم دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی و اماکن حساس غیر هسته‌ای تاکید کرده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که اگر ابهامی در مذاکرات هسته‌ای باقی بماند و توافق خوبی که مد نظر ایران است انجام نشود، تهران با تمدید گفتگوها موافقت می‌کند. آقای نوبخت در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفت با این حال ایران امیدوار است در وقت تعیین شده مذاکرات را به اتمام برساند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه اول تیر ماه گفته بود اگرچه ضرب العجل دهم تیر ماه برای گفتگوهای هسته‌ای با ایران کماکان با پرجاست، اما با احتمال تمدید آن در صورت نیاز باید موافقت کرد. آمریکا پیش از این میگفت که به دنبال تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران پس از مهلت تعیین شده نیست. و آخرین خبری که علی اصغر فانی با دفاع از عملکرد خود در جلسه استیضاح توانست رأی اعتماد مجلس را برای ابقا در سمت وزارت آموزش و پرورش کسب کند. آقای فانی در جلسه استیضاح خود رشد کمی و کیفی خدمات آموزشی را با تکیه بر عدالت آموزشی به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در طول 22 ماه گذشته توصیف کرد. و ما نوبت رسیده به برنامه هفتگی صحنه که توسط همکارم بابک غفوری آذر تهیه شده. در اینجا من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و با هم بینیم سراغ این برنامه هفتگی که به تحولات سینمایی ایران و جهان اختصاص داره.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره اختصاص به گفتگوی ویژه‌ای دارد با سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، فیلمی که داستانش در ارتباط با وقایع سال 88 ایران روایت می‌شود و تاکنون در چند جشنواره جهانی از جمله جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمده است.
نگاه کنید چیکار می‌کنه.
کیه؟
فکر
ببخشید منم موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
راستی مرسی بابت عصر رو جونم رو نجات دادی.
گل سرخ داستان آشنایی یک دختر جوان با مردی میانسال همزمان با اعتراضهای سال 88 ایران است و سازندگانش قصد دارند همزمان با سالگرد وقایع این سال امکان تماشای آن را از طریق اینترنت برای مخاطبانش در کشورهای ایران و افغانستان فراهم کنند. سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، در اوایل دهه 80 شمسی فیلم‌هایی مانند نگاه و خواب خاک را در ایران ساخته بود، اما در سال‌های اخیر خبری از فعالیت‌های او در داخل ایران نبود. به عنوان سال اول از همین نکته شروع کردم و از او پرسیدم که چه شد تصمیم گرفت تا در خارج از ایران فیلم بسازد.
من البته تا سال 88 آخرین فیلمی که در ایران ساختم خانه زیر آب بود. من درست همون هفته قبل از انتخابات من از ایران اومدم بیرون با راشای فیلم به اصطلاح و همچنان دوست داشتم من ایران کار بکنم. تا شرایط فیلم سازی تو ایران این چنین شده که واقعا برای حتی همکارای من که تو ایران زندگی میکنن خودتون میدونید که بسیار دشوار شده و حتی فیلمایی هم که ساخته میشه گاهی در نمیاد اکران میشه. خود شخص من هیچ کدوم از فیلمایی که من تو ایران ساختم با مجوز یا بدون مجوز هیچ کدوم متاسفانه نتونستن جشنواره برن نه اکران شدن و این به اضافه شرایط سیاسی که خب در داخل کشور ایجاد شد باعث شد که به دو دلیل، یکی به دلیل حرفه‌ای من به این نتونستم که در واقع کار کردن توی ایران بر من حداقل غیر ممکنه، یعنی نمیتونم آزادانه فیلم بسازم اصلا، و دو اینکه به لحاظ شخصی هم این موضوع خرداد 88 و اتفاقی که تو ایران افتاد برای من خیلی مهم بود، بنابراین یه چیزی بود که من می‌خواستم واقعا راجبش کار کنم. به این دلیل وقتی که جواد جواهری این موضوع رو بهم پیشنهاد کرد فیلمنامه رو، من خیلی استقبال کردم و دیگه گفتم علالا دیگه برسات هر جوری که در واقع آزادانه باید این فیلمو ساخت. به همین دلیلم هم خارج از ایران ساخته شد.
مهمترین چالش برای فیلمسازانی که خارج از کشور درباره ایران فیلم می‌سازن پرداخت تصویری مکان‌های داخل ایرانه. در فیلم شما هم مشخصه که با جدا کردن فضاهای داخلی و خارجی تلاش کردین به نوعی مشکل رو حل کنید. فیلم ظاهراً در یونان هم فیلم برداری شده، درسته؟
درسته. اولا که طرح اولیه فیلم و نطفهش موقعی که نوشته شد از اول همین دوگانگی بیرون و داخل رو داشت، یعنی اون تضادی که همیشه ما تو ایران داریم بین فضاهای بیرونی جامعه و فضاهای داخلی و شخصی زندگی افراد که یه جورایی همه دوزیستی هستیم تو ایران. اینو ما می‌خواستیم نشون بدیم و اصلا از ابتدا فکری که داشت جواد این بود که اون عاشقانه در واقع داخل یه آپارتمان اتفاق می‌افته بین دو نفر و بعد فضاهای خارجی فقط شورش و اعتراضات خیابانی و اینها. من از این دوگانگی و تقابل فضای داخلی و بیرونی خیلی خوشم اومد و اینکه چجوری یه جامعه‌ای که در حال عصیان و شورشه اون جو اعتراضی چه تأثیری میذاره روی رابطه‌های شخصی اینا. تصمیمی که من از همون ابتدا گرفتم این بود که یک، فضای خارجی و اعتراضاش رو فقط با فیلم‌هایی که در واقع با موبایل گرفته شده بود، معترضین گرفته بودن و روی یوتیوب بود، از همونها استفاده بکنم و واسازی نکنیم، بلکه برای من خیلی مهم بود که اینا رو همونجوری که بودن نشون بدیم و حفظ کنیم که اون انرژیشون رو بتونیم داشته باشیم. و اینکه داخل رو بعد سعی کردم به هر صورت با کار زیاد با طراح صحنه و مشاورین و انتخاب محل فیلم برداری که خب آتن بود، چون به نظر من آتن، شهر آتن به تهران یه شباهت‌های خیلی غریبی داره. حالا درست که از اون آپارتمان خارج نمیشیم ولی نور روز و یه سری صداها و یه حال و هوای شهر داره که خیلی به نظر من به طور غیر مستقیم اینو باورپذیر می‌کرد. بعد دیگه توی کار طراحی صحنه هم خب خیلی سعی کردیم که همه اون چیزایی که بایستی رعایت می‌شد رو رعایت کنیم که این فضاها کاملا قابل باور باشه.
سرمایه فیلم از کجا تامین شده؟
سرمایه فیلم در واقع از بنیادهای فرهنگی فرانسوی تامین شد و خب تهیه کننده یونانی هم که داشتیم، اونا یه بخشی از سرمایه رو اونا تامین کردن.
یکی از بازیگران دو نقش اصلی فیلم ظاهراً یونانیه. چطور به این انتخاب رسیدین در حالی که نقش دختر فیلم رو یک بازیگر ایرانی با تجربه حضور در فیلم‌ها و تئاترهای داخل ایران ایفا کرده؟
وسیلیس کویکلانیه ایشون اسمش و نیمه ایرانی نیمه یونانی است، یعنی پدرشون ایرانی هستن و خود وسیلیس چند سال در ایران بزرگ شده و زندگی کرده و کودکیش رو در ایران گذرونده و به همین دلیل زبان فارسی زبان پدریشه و خوب صحبت میکرد و خب بعدم کار کرد و به نظر من خیلی خوب این نقش رو ایفا کرد. علت اینکه من وسیلیس رو انتخاب کردم این بود که وقتی که باهاش آشنا شدم و به من پیشنهادش کردم به نظر اومد که خیلی میخورد به این نقش، یعنی مینا و وسیلیس هر دوشون. بلکه پروسه که خب بازیگر کستینگ ما خیلی طولانی بود به دلیل اینکه بایستی بازیگرایی می‌بودن که هم ایرانی می‌بودن و فارسی حرف می‌زدن و همین که دو نفری بایستی که واقعا بار دراماتیک فیلمو به عهده میکشیدن و اینکه قبول بکنن و کسانی باشن که بتونن و بخوان بعد از ایران رفتن در یک انده، حالا دوباره نه خیلی طولانی صرف نظر بکنم، اینکه با بازی تو این فیلم بعد از این اتفاق لاجرم میافتاد.
شما در پرداخت و نمایش روابط عاشقانه میان دو تا شخصیت اصلی فیلمتون خیلی بی‌پروا بودید، به نوعی میشه گفت در مقیاس سینما ایران حتی به مرزهای تازه‌ای هم رسیدین. دلیل این نوع پرداخت و انتخاب چی بود؟
موقعی که تصمیم گرفتم این کار رو بسازم، قصد اولیم این بود که دیگه مماشات و تعارف و به اصطلاح یک سری مسائلی رو کنار بگذارم و اگه لازم از این خط قرمزای رد شد که به حسد برای این طرح واقعا لازم بود، این اتفاق بیفته و به درستی هم بیفته. یعنی نه اینکه بخوایم ادای چیزی رو در بیاریم، ولی اگر این قصه عاشقانه با اون پسامینه سیاسی ایجاب میکنه که یه سری حرفها بی پرده گفته بشن یا یه سری چیزا بی پرده نشون داده بشن، این اتفاق بیفته. و اتفاقا قصد هم جواد موقع نوشتن طرح هم من موقع ساختنش این بود که یه سری ساختارهای توی سینما ایران شکسته بشه. امیدوارم که یه اتفاقی باشه برای همکارای دیگه من و بچهای دیگه که کار میکنن خارج از ایران و کم کم این اتفاق داخل ایران هم حالا الان که نمیتونه بیفته، اما این فیلم خطابش خصوصا بیننده ایرانی هم خیلی هست و من برام خیلی خیلی مهمه که فیلم داخل ایران دیده بشه.
نگران واکنشا به این نوع پرداخت بی پروا نبودید، اینکه به نوعی متهم بشید به استفاده بی مورد از نمایش سکس؟
هر کاری در واقع مقتضیات خودشو داره. تو این طرح به دلیل اینکه بار رابطه در واقع تقابل نسلی این دو شخصیت بود، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ رفتارهای شخصی و هنجارهای عاطفی و اینها، اتفاقا جالب بود که این تضاد وجود داشته باشه و برسیم یه جوری رادیکال بشه این رابطه. قطعا دو تا شخصیتی که ما داریم دو شخصیت داستانی هستن و علمدار هیچ جنبشی هیچ کدومشون به طور مستقیم نیستن، ولی متعلق به یه نسلهایی هستن که خصوصا اون دختر سارا خیلی آزاد زندگی میکنه و اتفاقا دخترها و زنهای جوان ایرانی به نظرم بیشتر اینجوری هستن، ولی حالا بعدها هم هستن طبعا. مثلا این نسل اصولا نسلیه که خیلی آزادتر از نسل ما مثلا خیلی چیزا رو زندگی میکنه به دلیل همون فشارهایی که روش بوده. من دوست داشتم که اینو خیلی رک و بی‌پرده نشون بدم توی این فیلم. و بعدم میدونید نمیدونم چرا ما دنیا با خودمون خیلی تعارف داریم، یه چیزایی رو انگار مثلا خارج از ایران توی سینمای خیلی کشورهای دیگه میشه کار بکنن و ما میریم میبینیم با کمال میل هم میبینیم راجعش نقد هم مینویسیم، اما به محض اینکه صحبت کارگردان ایرانی میشه، بازیگر ایرانی و فیلم به زبان فارسی، انگار که ما باید یه سری اتفاقایی اصلا نمیشه بیفته، انگار که جامعه ما واقعا این اتفاقاتش نمیفته، در صورتی که ایران جامعه بسیار مدرنی داره و پشت درهای بسته خیلی اتفاقا میفته.
موضوع دیگه هم اینه که پرداخت فیلم به این شکل ممکنه این موضوع رو الغا کنه که خواسته معترضان سال 88 بیشتر آزادی اجتماعی یا حتی جنسی بوده تا مثلا پس گرفتن رأی هاشون، نکته‌ای که در بعضی نقدهایی هم که بر روی فیلم شما نوشته شده مورد اشاره هم قرار گرفته.
حدس می‌زدم که ممکنه همچین حرفایی زده بشه. جواب من هم خیلی روشنه. اولا که همون که قبلا هم اشاره کردم این شخصیت‌ها شخصیت‌های داستانی هستن و هیچ کدومشون، نه علی علمدار جنبش مثلا چپ قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب به طور خاص به اون نسل متعلقه ها، ولی نه اینکه مثلا نماینده گروه خاص بشه، و نه سارا نماینده در واقع بچهای جنبش سبز. در اینکه چیزی که مشخصه این رو با تاکید میگم که شما وقتی که تصاویر و عکس‌ها رو نگاه می‌کنید از اون روزها روزهای جنبش و اینا، همه جور آدمی می‌بینید و دخترای جوان رو اتفاقا بسیار زیاد با آرایش‌های غلیظ و با حجاب خیلی کم رنگ می‌بینید. کنارشون خیلی تیپ‌های دیگه هم هستن، تیپ‌های مذهبی‌تر و اینها هم هستن تو تصاویر، ولی این تیپ خیلی زیاد می‌دیدیم ما تو تصاویر. و این یه تبعاتی داره، وقتی اون شخص اینجوری میره تظاهرات به احتمال زیاد داخل خونه و تو رفتارهای شخصیش و اینها هم یه آزادی‌های دیگه‌ای رو می‌خواد. و من فکر می‌کنم اتفاقا یکی از مشخصات جنبش سبز این بود که به طور خاص سیاسی بود، بله رأیشون رو همه می‌خواستن، ولی خب در ضمن کنارش خیلی آزادی اجتماعی هم به طور ناگفته خواسته میشد.
متن کامل گفتگو با خانم فارسی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دیدگان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبپیداری نداشته.
قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف می‌کند.
پنجشنبه ها ساعت 8 صبح و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه ها 11 صبح به وقت تهران.